کشتی شکست خورده یه توفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا.
بسم الله الرحمن الرحیم،
چشم روز
الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. یک سوالی از جلسات مونده بود که اینو جواب بدیم و اگر خدا بخواد سریع فهرست اون راه‌های مقابله رو با هم مرور کنیم. سوال این بود که یه بار عرض شد که شید خود نفس برای اغوا کردن کفایت میکنه دیگه، ان النفس لاماره بسوء الا ما رحم ربی. نفس خودش یک شیطان مثل تمام عیار هست و خود شیطان را که دیگه کسی وسوسه نکرد که، یعنی اگر شیطان هم نبود نفس برای سیاه کاری و تبه کاری کفایت میکنه. شاهدش هم در ماه مبارک رمضان که در روایات به تصریح آمده که شیاطین در غل و زنجیرن، بنابراین هر تبه کاری و نیت فاسد، حال نام صحیح، هر عمل ناشایست و هر مثلا خلق بعد دیگه خالص مال خود نفس آدمه. بعد سوال کرده بودن اگه این طوریه پس شیطان چرا اصلا قرار داده بشه؟ خود نفس که کافی بود دیگه، چرا شیطان باشه؟ پاسخش اینه که عالم اقتضاء حرکت به سمت نهایت را داره و ترکیب نفس و شیطان یک ترکیب کامل میشه. چند وقت پیشا، یکی دو ماه پیش، شاید کمتر یا بیشتر یادم نیست دقیقا، تو اخبار پخش شد که پاپ، این پاپ جدید به نام فرانسیس ظاهره، رفته بود فیلیپین برای یک بازدید از یک دانشگاه که مربوط به کلیسای کاتولیکه. بعد که اونجا رفته بود، یک قبل از این که میخواست سخنرانی بکنه، یه بچه، دختر بچه 10-12 ساله، ازش یک سوال پرسید که پاپ اتفاقا خیلی متأثر هم شد و اصلا برنامه سخنرانیش عوض شد. یه تیتری زده بودن، حالا دقیقا یادم نیست، سوالی که نام پاپ رو به گریه انداخت، نام از پاک سخان بنام عاجز ماند، یه همچی چیزی. اون سوال این بود، این بچه جزء بچه های پرورشگاهی بود که تو اونجا بدون پدر مادر بوده و مورد تعرض جنسی قرار گرفته بوده. سوالی که پرسیده بود از پاپ این بود که چرا خداوند اجازه می دهد که به بچه های کوچک تجاوز جنسی بشه و اونها رو به مواد مخدر و اعتیاد بکشونن؟ چون بچه ها رو معتاد می کنن تا در مسیر باز قاچاق ازشون بتونن استفاده کنن. سوال روشنه دیگه، چرا خدا اجازه میده که به بچه‌های کوچک آسیب بزنن؟ اونم آسیب اینطوری که تمام آیندهشون رو تحت شعاع قرار بده. پاپ در جواب ظاهرا متأثر شده بود و گفته بود که عزیزم، این جواب این سوال رو هیچ کس نمیداند که چرا خدا همچی اجازه میده. بعدم یه مقدار توصیه های اخلاقی ظاهرا کرد. خب پاسخ سوال چیه؟ پاسخ سوال باشه برای بعدن، ولی اگر سروران یکم دقت کنن، پاسخ سوال، پاسخ این سوال با پاسخ این سوالی که پرسیدن خیلی هم خانواده است، نزدیک به همه. یعنی اصلا دوتا پرسش نزدیک به همه. چرا خداوند اجازه میده که شیطان انسان را وسوسه کنه؟ و البته این اجازه، اجازه تکوینیه ها، نه تشریعی. یعنی خدا نمیخواهد، دوست نداره، اما اجازهش رو هم تکوینن میده. تکوینن اجازه میده یعنی چی؟ یعنی اگر کسی بخواد این کار رو انجام بده، یه دفعه خشکش نمی کنه، راهش رو سد نمی کنه. خب برگردیم به سوال خودمون که اگر نفس برای اغوا کفایت میکنه، شیطان چرا؟ پاسخش روشنه که شیطان مکمل دیگه، مکمل نفسه. یعنی ترکیب نفس و شیطان شدت میبخشه به طغیان، مثل وحی که مکمل عقله و ترکیب وحی و عقل شدت میبخشد به هدایت. و اصلا کمال امتحان و امتحان کامل به همینه که امکان شدت رشد و شدت سقوط رو فراهم بیاره. عالم رو خداوند طوری طراحی فرموده که هر کس در هر مسیر بخواد بره، بتونه تا نهایت اون مسیر رو بره. بتونه به بی نهایت شقاوت و بی نهایت رشد برسه. و اگر امکان بی نهایت شقاوت نبود، امکان بی نهایت رشد هم نبود. و اساساً شیطان از باب و ان من شیء الا عندنا خزائنه و عالم خزائن خزینه‌ای دارد، مخزنی داره و مظهر و تجلی تام چیه شیطان؟ اگه گفتین خود نفسه. شیطان اصلا چی شد؟ شیطان شد نفسش بود دیگه. نفس که به حد اکثر شقاوت برسه میشه شیطان. خب اگر نفسانیات، نفس اماره به سوء غلبه کنه و تجلی تام پیدا کنه و نفس به نهایت سوء خودش برسه، میشه ابلیس. و چون تو این عالم باید هر موجودی به نهایت خودش امکان رسیدن داشته باشه و جلوش گرفته نشه، چون جلوگیری از استعداد مساوی با بخل، به خداوند جلوی کسی را نمیگیره. حالا میخواد مظهر اسماء قهر و غلبه خدا بشه، میخواد مظهر اسماء جمال الهی بشه. بنابراین شر نهایی هم باید داشته باشیم. اگر نباشد شر شدید و جلوگیری بشه ازش، اینجا جای سواله. چرا جلوگیری کردیم؟ چون اگر شر نهایی جلوگیری بشه، حالا میگیم چرا شر 100% جلوگیری شد، چرا 99% جلوگیری نکردیم؟ همینجور سوال پیش میاد دیگه. میگه باشه، شر 99% هم پیشگیری میکنیم، خب چرا شر 98% رو پیشگیری نمیکنیم؟ روشنه؟ اینجا جای سواله که اگر یکی بخواد مثلا به یک کودکی تجاوز کنه، بگن چرا جلوی اینو گرفتی؟ چرا جلوی مشروب خوردن رو پس نمیگیری؟ شر نفس که بینش فرقی نیست دیگه. ملاک چی بود؟ اگه بناس جلوگیری بشه، باید از همش جلوگیری بشه، یعنی عالم بشه عالم چی؟ عصمت، یعنی عالم بشه عالم آخرت. و اگه هم بناس اجازه داده بشه تا حسنات و سیئات بروز کنه، باید جلوی همش باز باشه. خیلی خوب، حتی این توضیح تکمیلی هم داره که فکر کنم همین مقدار کفایت کنه. خیلی، ما داشتیم راه های مقابله رو میگفتیم با شیطان. گفتیم که باید نقاط ضعفمون رو به طور خاص مشخص کنیم. نقاط ضعف و حساسیت هامون جاهایی که آدم چی میشه؟ زمین میخوره. اونا رو باید خیلی دقت کرد. به عنوان نمونه جلسه گذشته یه اشاره شد به اینکه یکی از نقاط ضعف افراد تمایلاتشونه. از چی خیلی خوشحال میشن؟ چی رو گم کنن خیلی ناراحت میشن؟ اگر موبایلشون رو گم کنن ناراحت تر میشن؟ یا اگر مثلا فرض کنید که یه کتابی که دارن گم کنن؟ اینا نقاط حساسیت، دقیقا نقاط امتحان هاست. مثال هفته پیش که عرض شد، جریان دلبستگی های افراطی به خانواده هاست، پدر و فرزند به هم دیگه، برادر و خواهر، این کشش های خیشی و خونی اگر بیش از حد اعتدال باشه محل سؤاله و همونجا امتحان میشه. ببینید، ما همونجاهای امتحان میشیم که نقطه ضعف داریم. اگر دست کسی شکسته دیگه پاشو که گچ نمیگیرن، دست رو گچ میگیرن، دست رو میکشن، تحت کشش و فشار قرار میدن. و هرچه دیگه ای که آدم بهش خیلی حساسه، اگر نقاط حساس ما غیر از نقاط ایمانی باشه، از همونجا امتحان میشیم. و اگر کسب آمادگی نکنیم، از همون جاها میشکنه آدم. تو این سوره طلاق که جریان طلاق مطرحه، دم به دم بحث تقوا مطرح شده. مثلا و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. بفهمت؟ یا ایها النبی اذا طلقتم النساء، سوره طلاق با این شروع میشه. بفهمت که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. بعد دوباره تو آیه بعدش و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. دوباره و من آیه بعدش و من یتق الله یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا. دوباره باز سیجعل الله بعد عسر یسرا. باز از اون طرف فاتقوا الله یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل الله الیکم ذکرا و من یؤمن بالله. چی پر از تقواست، انگار سوره تقوا باید اسمشو بذاریم تا سوره طلاق. از اون طرف جهات منفی هم هست که تذکر میده کسی که مراعات حدود نکند، یعنی تقوا مراعات نکنه چه میشود. چرا اینا اینجوری خداوند این همه پر کرده این سوره را از تقوا؟ به خاطر اینکه افراد حساسیتاشون هی به جوش میاد تو طلاق، یه طوفان تو خانواده است دیگه، بین زن و شوهر و بین خانواده ها. بعضا خانواده ها حریم ها رو میشکنن و بعد حریم ها که شکسته شد تقوا ها زیر پا میره. یکی از حرام های رائج در فضای طلاق که رائج تقریبا اینه که وقتی که زن و شوهر از هم طلاق میگیرن، زن خونه رو ترک میکنه و این حرامه. قرآن میفرماید که لا تخرجوهن ولا یخرجن. وقتی که طلاق گرفتن در اون ایام عده، نباید شما بیرونش کنین، نباید خودش بره. زنی که طلاق گرفته میگه جای من دیگه تو این خونه نیست، پا میشه میره خونه باباش. یا بعضا خانواده های نامربوط بی تقوا میگن پاش بره خونه باباش دیگه، اینقدر اذیتش میکنن تا بره. چی میخواد دیگه؟ طلاقشو که گرفت دیگه. قرآن فهمد که این باید تو عده تو خونه خودش بماند، حق بیرون کردن نده. نه خودش باید بره بیرون و نه مرد و خانواده مرد باید بیرونش کنن. سرش هم میفهمد لا تدری. شما چی میفهمین؟ هیچی. چی از چی سردر میارین؟ لعل الله یحدث بعد ذلک امرا. خدا احداث امر میکنه، حالات رو بر میگردونه. جلوی یک احداث امر خدا رو میبندین با این کار. در فهمیدین؟ چرا؟ چون احساسات غلبه کرده، تقواها میره زیر پا. و نکات دیگه که تو این فضا هست، قبل از این که توی اون جاهایی که حساس هستیم امتحان میشیم، همون نقاط حساسیت. به پول حساسه کسی، نمیدونم به سرزنش حساسه کسی، به هر چی. خب همون جاها نقاط گروکشی شیطانه. تا دم مرگم که گفت عرض شد دیگه، ول نمیکنه دیگه. خب این که گذشت، برای چارشم تمرین قطع تعلقات یا کاهش تعلقات باید داشته باشیم، که شاید به نظر میاد قبلا عرض کردم اینا رو. یکیش با بخششه، یکیش دائم باید این جمله رو تو ذهنمون داشتیم، رضای خدا در این هست که من اینو داشته باشم، اینو بخرم، اینو نگه دارم، این کار رو بکنم. امام زمان بودن این کار رو میکردن، امام زمان بودن منو تشویق میکردن برای این کار. و دید مستخلف بودن، اینکه مال خودم نیست، یه فردی که تحویلدار بانکه از اینکه پولا رو به دیگران بده ناراحت میشه، میدونه مال خودش نیست. قرآن میفهمد همه شما تحویلدارین تو این دنیا، تحویلدار فرزند، تحویلدار مال، تحویلدار همه امکاناتی که داری، سلامتی مال خودت شما بود، سلامتی رفت دیگه. احساس مالکیتی که احساس فقدان پشت سرش آدم رو ناراحت میکنه، از ابتدا نداشته باشه فقدانش ناراحتی نداره دیگه. خب نکته بعدی این بود که شیاطین وحی میکنن دیگه، و یه عده میشن پیامبران شیطان. شیطان میشه وحی فرستنده به اونها، یه عده‌ای هم میشن پیامبران اون شیطان، و این شیاطین لیهون الی اولیائهم لیجادلوکم. بعد هر کس و هر سازمان، هر جریان که در جهت شیطان القاء شیطان را میگیره و به دیگران منتقل میکنه، این پیام‌آور شیطان است که وعد و وعید شیطان به امثال اینها القاءات شبهاتش رو گسترش میده. بعد عمده کارشون چیه؟ جدال در امور دینی، جدال در آیات الهی و حدود الهی. این مقدار از شبهات که اینجا الان ما داریم، نمیدونم جای دیگه تو دنیا تو کشورها باشه یا نه. یه بار شاید عرض کردم، ما یه همکلاسی داشتیم تو ایام تحصیل متوسطه، ایشون رفت آمریکا و بعد رفت کانادا و اینها، سالیان سال اونجا بود، یه 20 سالی اونجا ساکن بود، حتی اصالتا ایرانی هم نبودن. بعد با یه خانم هلندی ایشون ازدواج کرده بود که اونم مسلمان بود. بعد آمده بودن، هر دوتا هم شیعه، آمده بودن مشهد. بعد یه بار گفتش که اینا درسته اونجا بودن، اما خب حجاب ندارن، با اینکه مسلمان هم هست، نماز هم میخونه اینا. گفتش من چی بگم به این خانومم که آمده بودن برای عقد، که بحث حجاب رو بپذیره. بعد بنده عرض کردم که خب حجاب نص صریح آیات قرآن دیگه. بعد یکی دو تا از آیات رو عرض کردم. بعد اینجا به خاطر اینکه اینقدر شبه زیاده، آدم سعی میکنه 10 جواب آماده کنه که اینو نپذیرفت اونو بگه، اونو که نپذیرفت اون یکی رو بگه، اون یکی نپذیرفت جهت اجتماعیش، جهت عقلیش، نمیدونم جهت خانوادگیش. بعد وقتی که آیه رو گفتم، گفتم ضمناً مثلا دلیل چی هم داره، دلیل گفتش مگه نگفتین تو قرآن هست؟ گفتم چرا؟ گفت مگه دلیل دیگه بهتر از حرف خدا هم داریم؟ خیلی عجیبه ها. حرف که به حق محض و حقیقت نهایی برسه دیگه، اونجا کلام ختم میشه دیگه، تمام شد دیگه. کی گفت؟ خدایی که علم برتره گفت. تمام. به طور وحشتناکی فطرت‌ها داره پایمال میشه. خیلی عجیبه. خدا گفت دیگه، چرا سنت سیئه، عادت به چون و چرا کردن، اونم نه چون و چرایی برای فهم، چون و چرایی که من قبول ندارم، حالا یه جوری قانعم کن، یعنی من قبول دارم، عبدم، بندم، فهمیدم خوبه، حالا لیطمئن قلبی، نه اونم لیطمئن قلبی چون قلبم مضطربه، برای که علمم افزوده بشه توضیح بده. القاء شبهات با وهم، کار وهم دیگه. بعد راه مستقیم را کج و معوج نشان دادن، این خیلی رایج شده، باید خیلی آدم مراقبت کنه. همین بعد افراد زود باور هم زود باور میکنن دیگه. همین چند وقت پیش بود یک چیزای موجی از تبلیغات را افتاده بود که چرا دختری را که حکمش اعدامه باید بهش نمیدونم تجاوز کنن و اعدام کنن. نه شنیدین دیگه؟ نه میگفتن مثلا کسی که بعدم رایج کرده بودن در قدیم اینطوری بوده که اینا که اعدام میکردن، چون دختر را نمیشه اعدام کرد، بعد بهشون مثلا یا تجاوز میکردن یا صیغه میخوندن اینها. ما همچی حکمی اصلا نداریم. برای افراد ساده لوح مریض، مریض القلب که زود میخوان احکام کج و موج رو به اسلام نسبت بدن، اینا خوبه. بعد بگن این چه دینیه باز. کسی دختری که 20 سالش باشه یه کسی رو بکشه، قصاص داره و سلام. یه موجی را افتاده، نمیدونم نشنیدین؟ که نمیدونم یه خبرنگاری چی بوده بعد اعتراض داشته و اینا. ببینید یه وقتی تو یک زندانی، یک زندانبانی، کسی کاری، گناهی، چیزی مرتکب میشه، اون یه بحثه. این که بگن حکم اسلام بوده چون اسلام این را میگوید اینا این کار را میکنند، این بحث دیگه است. من نمیخوام بگم که هیچ جرمی مرتکب نمیشه، انجام نمیشه، سر نمیزنه، حکم اسلام نیست، باید آدم مراقب باشه دیگه. خب اونا از هر کرانه خلاصه تیر دشمنی را روان کردن تا اعتقادات به هم بخوره. آدم باید یه مقداری در پیگیری مسائل دینی خودش دقت داشته باشه. یکی از موارد اینه که راه به سمت خدا را نشون بدن که این راه بن‌بست است، نمیشه رسید. اینا رو باز آدم باید پیگیری کنه، دینش را مطالعه کنه. برای این کار مطالعه احوال کسانی که وصول به حق تعالی داشتن هم البته خیلی کمک کننده است. بعدم تجربه وصول خودش رو آدم داشته باشه. ببین وصول درجه درجه است. همین که خود آدم میتونه یه درجه نزدیک بشه، یعنی نزدیکی به خدا ممکن است. بعد حالات خودش رو در زمانهایی که حال خوشی داشته، دقتی داشته، به خدا نزدیک شده، ببینه به اندازه یه اپسیلون وصول حاصل شد، یه ذره. بعد نشون میده آخر زمان نمیشه، اینا برای ما نیست، اینا نمیدونم ممکن نیست. یا افراد وقتی که گناه‌های زیادی انجام میدن، خیلی وقتا در پی گناه‌های متعدد یا اینکه عملی انجام میدن احساس میکنن نمیرسن، این احساس یأس و تنهایی میاد. این احساس و یأس و تنهایی هر وقت آمد بدانید کار شیطانه. اینا که مکرر گفتن نمیدونم صد بار اگر توبه شکستی چنین و چنان، برای همینه ها. پاسخ این حالت چیه؟ آدم به خودش تلقین کنه که من خدا دارم، خدای مهربان دارم. خب گاهی وقتا تو شعرها هست حسین دارم چه غم دارم، خب فوق حسین خدا دارم. یک بحث دیگه‌ای که خیلی جای زمین خوردن و گرفتاری هست، بحث کدورت‌های بین افراده که قرآن میفهمد این نزغ دیگه، ان الشیطان ینزغ بینهم، بینشون دشمنی ایجاد میکنه. برای این چه چاره هایی هست؟ همین چاره های ساده. یکی این که خوب صحبت کنه آدم، یه بارم راجبش صحبت کردیم. دو این که خوشبین باشه به دیگران. آدم چه میدونه تو دل دیگران چیه؟ سه این که اگر یه اشتباهی کرد، یه کسی ناراحت شد، ولو این که خودشو محق میداند، از این بالاتر که نیست. ما آمدیم تو این عالم رشد کنیم، نه آمدیم پنجه بزنیم تو صورت همدیگه. که اصلا حقم با کسی دیگه است. آدم نمیتونه بگه عذر میخوام، گرچه من مقصودم این نبود، ولی لابد با یک الفاظی بیان کردم که تو طرف مقابل یک کدورتی ایجاد شد دیگه. این عذر میخوام یکی از اون کلمات خیلی سخته تو زبان آمدنش، ولی از کلمات نجات بخشه. از دل دیگران در آوردن، محبت کردن. دیگه چی؟ گذشت کردن. ببینید، گذشت کردن، آقا امام صادق علیه السلام یکی آمد پیششون گفتش که آقا ما یه شریکی داریم، این مو رو از ماست میکشه، ول نمیکنه تا قرون آخرش مثلا حساب میکنه، خیلی گیر میده. خلاصه گذشت نداره. بعد این آمد، اتفاقا شریکش از در رسید، آقا فرمودن که چیکار میکنی با برادر مؤمنت؟ آقا چیکار میکنم؟ چیکار کردم مگه؟ حقمو میخوام، من که بیشتر از حقم نمیخوام، میخوام حساب کنم، حقمو کامل بگیرم، گناه جرمه. بعد حضرت فرمودن مثلا وای بر تو، حالا یادم نیست وای بر تو رو گفته باشن یا نه، فرمودن مگه تو نشنیدی که مؤمنین یخافون از سوء الحساب، از بد حسابی میترسن. بعد فهمیدم مگه خدا سوء الحساب داره؟ مگه خدا بد حسابه که از بد حسابی خدا بترسن؟ چون حاکم قیامت که خداست دیگه، خدا که بد حساب نیست، از چی میترسن؟ این سوء الحساب میدونی چیه؟ همین به عدل را مور از خدا هم از ماست بکشه، بعد برای تو سوء میشه اونطوری خدا بخواد به عدالت رفتار کنه. کسی که مو رو از ماست میکشد، مو رو از ماست براش میکشن. کما تو دینو تو دان، هر طور رفتار کنی میبینی. چرا؟ به خاطر که قابلیت تو شده میکروسکوپی، میکروسکوپی باید برخورد میکنن طبق ظرف و اون وجود با آدم برخورد میکنن، وجودش هر چور شکل داد. خب یه بار دیگه هم عرض کردم این رو، شاید هم یه بار دیگه باید بگم. یه بار آقا امام صادق علیه السلام از یه جایی رد میشد، بعد اهمیت ندادن، نکته بعدی اینا به شماره دیگه من نگفتم برای مقابله با شیطان ها، اهمیت ندادن به اموری که اهمیت ندارد. یعنی چی؟ یعنی تو امور ارزش گذاری کردن. حضرت آقا امام صادق علیه السلام از جای رد می شدن با اصحابشون، باز سوار اسبشون هم بودن. یه نفر آمد جلوی حضرت گفت آقا این اسب مال منه. این اسب مال خودمه، مثلا فلانجا خریدم، آدرس مثلا فروشگاهش رو اینا هم دادن. گفت نه خیر، همین که گفتم اسب مال منه. گفت میگی مال شماست؟ خب پاش اشکال نداره بریم دادگاه مشخص بشه مال کیه. حضرت یکم فکر کردن، از اسب آمدن پایین، گفتم که اسب ببر. اصحاب بهشون برخورد، گفتن آقای این چی بود؟ این چی پررو بود مثلا آمد به شما گفت؟ چون ضمناً تهمت هم داره توش دیگه، این اسب مال من است. بعد حضرت فرمودن که، بعد اصحاب گفتن بریم، میرفتیم دادگاه تا تهش میرفتیم. بعضی ها دیدین میگن من به این یک قرون تا تهش میرم، یه میلیاردم خرج بشه میرم تا تهش. بعد حضرت فهمیدم من بیکار که نیستم، مشغله دارم. حساب کردم دیدم اگر از اسب پیاده بشم و بدم به این فرد، آسیبش برای من کمتر است از این که پاشم برم دادگاه و پی دادگاه کشی و اینا. خب گذشت حتی تو حقوق شخصی، الا اینکه این یه استثناء داره. استثناءش در حقوق چیه؟ در حقوق اجتماعی حکومتیه. در حقوق حکومتی و اجتماعی، چون به بیت المال و چون به جامعه مسلمی مرتبطه، آدم اینجا نمیتونه کوتاه بیاد. چون اصل در اجتماع اینه که حکومت حق را بپردازه، بلکه تسریع در پرداخت حق داشته باشه. ولی در جریانات مثلا عمومی بین الاثنینی اینجا اصل برگذشت. بحث بعدی یقینها را به شک فروختن. ببینید رفقا، ما یه سری یقینهایی در اون شکل گرفته، اما این یقینها اگر پایه مستحکم نداشته باشه تبدیل به شک خواهد شد. همین چند روز پیش بود با یکی صحبت بود، میگفتش که من در خدا در همه چی شک کردم. خلاص تو فضایی که یقین را تبدیل به شک میکنه، تو فضای این فضا میتونه فیلم باشه، تلویزیون باشه، محیط باشه، همنشین باشه، دوست باشه، کتابهایی که آدم میخونه باشه، آدم خودشو قرار نده. پرهیز از فضاهای شبه ساز، این یه اصله ها. اون میخواد کلاس باشه، یه کلاس زبانه مثلا اینطوریه، بعد نمیشه همه چی هیچی تغییر نکنه بعد آدم بخواد تغییر کنه. پدر مادر پفک بخورن به بچهشون بگن پفک نخور، خب نمیشه. خب مطلب بعدی، ببینید شیطان علاوه بر وسوسه تزیین هم میکرد، تزیین شر و تخویف از خیر، میترسونه از خیر، این کار انجام بدی بیچاره میشی، خصوصا در مواردی که مشقت آوره، که مخالف چون جاهایی که مشقت داره اصلا مخالف میلم هست، اون جاهایی که تمایل ما هم هست شیطان خیلی موفق میشه ها، اونا دریچه های نفوذ شیطانه. این تزیین شر و تخویف از خیر را گاهی وقتا تقویت میکنه. سرکه دزدی شیرین تر از حلواست، شنیدین در بول مثل شده دیگه. اینا قدرت تزیینه. و با هیجان خیلی چسبید، عجب میچسبه این کار. و تو بحث خیر و تسویف، تسویف اهمال کاری، فردا بعدن، ابزارهای مناسبی که دست شیطانه که حتما موفق بشه این چند تاست: تنبلی، تنپروری، ضعف اراده. اینا همش چاره داره، درمان داره. پس راههای بعدی مقابله با شیطان: درمان تنبلی، درمان ضعف اراده، درمان تسویف، درمان تنپروری. خدا میگه بدوین، اون میگه حالا وقت زیاده، سار او، بعدم سابقو، هم سرعت بگیرین هم چیکار کنین؟ سبقت بگیرین. اگه یک جایی میبینین 10 تا نامحرم متمرکز، قدماتو تندتر کن دیگه. اون کسی رشد میکنه که گامهاش تو خیابان یکسان نباشد، یعنی حواسش جمعه، حتی تو قدم زدنش حساب و کتاب داره، تو سرعت قدم زدنش حساب و کتاب داره. یکی از سرورانی که تو همین جمع خودمون هستن، یعنی آدمی که حواسش جمع باشه رشد میکنه، اونم که حواسش پرته همطور سرش انداخته پایین داره زندگیشو میکنه دیگه. یکی از سرورانی که همینجا تو جمع هم حضور دارن، چند یکی دو شب پیش دیدمشون، میفهمیدن که این قبرها رو سنگ قبر اسم افراد نوشته شده، و بعد خب اسم افراد اسم اهل بیت محمد، حسن، حسین، علی، تقی، نقی. بعد گرچه این ظاهرا فقهن ایراد نداره، چون این اسم رسول الله که نیستش، الان محمد مثلا علویه، محمد حسین زاده است. اما دقت رو میخوام بگم، چقدر ما از قبرستان ها رد شدیم تا حالا؟ بعد ایشون میگفتن که من وصیت کردم که اسممو ننویسن رو سنگ قبر، بنویسن میم دال مثلا، که درست اسم منه اما اسم من یادآور اسم رسول خداست، لگد نشه. بعد میگفتم من خیلی دقت دارم که لگد نکنم. بعد همین گفتگو رو که داشتن گفتن که چون پیامبر ما خیلی مظلومه، اسمش هم مظلومه، و اینا رو که میگفتن اشک میریختن. آدم دقیق رشد میکنه، آدم که بخور و بخوابه، حالا نمازم میخونه به اندازه بخور و بخواب. دقیق اون کسیه که هی بهش نگن، خودش فکرش چی باشه؟ فعال باشه. اون که هی بهش میگن خب معاذ الله هی به من میخوان بگن این کار بکن اون راه برو، بعد من بفهمم. خب اینو به اسبم بگن همینطوره دیگه، شلاق میزن از این راه برو از اون راه میره دیگه، و چه فرقی کرد آدم با حیوان؟ تازه وقتی که بگن تا نگن آدم خودش هیچی، سرش انداخته داره همین ظواهر زندگی رو میگذرونه. خب خلاصه این که هر جا اینا بود باید دقت کنیم دیگه. خداوند میگه بدو از کنار گناه با بدو بدو رد شد، سار او الی مغفرت من رب بکن. خب شما اگر تمایلات رو از شیطان گرفتین، تنپروری و تنبلی و مثلا اینها رو گرفتین، ابزار دست شیطان رو گرفتین. خب بعدش تقویت درست اندیشیدن و بنیه تعقله و تحصیل شناخت صحیحه. بعدش مصاحبت دائم با علما و عقلا، در روایت داره که یزید و فی عقل کن، این کار عقل آدم رو زیاد میکنه. بعدش مجالس ذکر و علم. بعدیش ارزیابی دائمی افکار که آدم ببینه نقاط ضعفش کجاست. بعدیش هم عرضه افکار که عرض عقاید بود، قبلا عرض کردیم. بعدیش چی؟ این که آدم فکرش رو از هر عالمی حتی نگیره، خیلی عالم خوبیه، خیلی باسواده، خیلی تیزهوشه، اما روایت داره که اینا قطاع الطریقن، عالم مفتونه به دنیا مثل دزد سرگردن است، یه چیزایی به شما میگه اما مثل دزد ایمان شما رو میرو باید، از عالم غیر مفتونه به دنیا باید بگیره، یعنی علم به اضافه تقوا، نه علم خالی. بعدیش برنامه عملی و معقول انس با معنویت و عبادت. آدم تو خونش نشسته یک برنامه داشته باشه برای خودش گاهی وقتا، همین دعاهای روزانه، زیارتهای روزانه، یه صفحه هم هست 5 دقیقه طول میکشه. بعدیش تشویق و تنبیه. آدم برنامه داشته باشه خودشو محاسبه کنه و اگر برنامه تشویق و تنبیه برای خودش بگذاره. بعدیش اینا برای اتفاقا تقویت اراده هم مفیده ها، از راه های تقویت اراده است. بعدیش همراه و رفیق اتخاذ کردن در مسیر سلوک، حتما لازمه که فرد با خودش کسی را همراه کنه. ببینید این تو امور روزمره هم هست، شما برنامه میذارین برای خودتون صبح برین بدوین ورزش کنین مثلا، 2 روز آدم میره، روز سوم حال و حوصله نداره، میگه حالا بخوابیم ولش کن. ولی اگه 4 نفر باشین اینا حفره ها و نقص های همدیگر چیکار میکنن؟ پوشش میدن. اینا میرن دم خونش دیگه، اون پرجو شده از رخت خواب میاد بیرون. تو مسیر سلوک و عبودیت هم همین باید باشه، حتما باید آدم یک همراه داشته باشه، الرفیق ثم الطریق، به همدیگه تذکر بدن، همدیگه رو بیدار کنن، همدیگه رو متنبه کنن، به همدیگه امر به معروف کنن، بسپرن به همدیگه که عیب های منو بگو، به هم تذکر بده اگر چیزی دارم. بعدیش به اموری که به ظاهر ساده است بی اعتنایی نکردن. بعضی وقتا حالا این که چیزی نیست، همین که این عبارت این که چیزی نیست، این از عبارات شیطانیه. حالا مگه چی شد؟ چیکار کردیم مگه؟ ببینید یه بار دیگه هم عرض کردم، شیطان میاد چیکار میکنه؟ با وهم جای امور رو عوض میکنه، انسان رو با بدن عوض میکنه جاشو، بعد میگه من، منم منظور میشه بدن، بعد سعادت بدنی را جای سعادت خودش میکاره. یعنی فکر میکنه اگر کسی بدنش در رفاه باشه، پول داشته باشه، خونه داشته باشه، ماشین داشته باشه، چه داشته باشه، این سعادتمنده. بعد نتیجه این چی میشه؟ دنیا طلبی میشه ارزش. ارزش ها و با ارزش ها جاشو عوض میکنه. از اون طرف وقتی که حقیقت خودش را نفس خودش بدونه، مجاهدت گذر از خیلی چیزا میشه براش ارزش. حب وطن میشه جایی که وطن من و شماست. من و شما که این جسد نیستیم، من و شما نفس مجردی هستیم که وطنش عالم مجردات، عالم ملکوت. حب الوطن من الایمان، دائم باید آدم به وطن اصلی خودش، این که لباس تنه این جسد، یه روزی هم میذاریدش و میرید. آن که از اونجا آمده آدم، اونو باید دقت کنه. خب همینطور دیگه میخوام در عرض به جلسه بعد نکشه دیگه. تو امور خارجی هر محرکی هست، حذف محرک ها. این محرک ها میخواد تبلیغات باشه، حالا میخواد تبلیغات تلویزیونی باشه، اسمس باشه، رادیو باشه، بیلبورد باشه، چه محرک های دیدنی باشه، چه تو خیابون و کوچه و بازار، چه سایت ها باشه، محرک هایی که شما رو از خدا دور میکنه. میخواد محرک شهوی باشه، میخواد محرک غضبی باشه. فیلم های پلیسی فقط همه هنرش اینه که شما رو تو خیالات به اضافه تقویت قوه غضب ببره. فیلم های این خانوادگی که به اصطلاح میگن، هنرش اینه که شما رو در خیالات و تقویت قوه شهوت ببره. و محرک های انسانی، گاهی وقتا یه گفتگوهایی میشه، مثلا بشینی هی تو مجالس، این پارچه چند بود، این چادر رو از کجا خریدم، این فلان رو از کجا اینجوری خریدم، این ماشین رو اینجوری خریدم، این لباس رو فلان جا دادم دوختن. فقط از همین ها هی داره آدم تقویت میکنه. اینا رو باید حذف کرد، مثلا گفتنش هیچ ضرورتی نداره. و اگر کسی هم میگه، بگه که خب اون فرد مقابلش بگه مبارک باشه، جزئیاتش لازم نیست دیگه. یا از خودش یا از دیگران، فلانی اینطوری پوشیده، فلانی نمیدونم دماغشو عمل کرده، فلانی رفته چه کار کرده، فلانی مو کاشته، اینجوری بود، اینجوری داشت، اینجوری پوشیده بود، اینجوری تو مجلس آمده بود، اینجوری تو مهمونی آمده بود، تو یک مهمونی دو تا لباسش عین هم نیست. اینا نوعش که اولا غیبته، ثانیا همین تقویت محرک هاست. بعدیش چیه؟ درک نیازهای واقعی از نیازهای کاذب. نیازهای حقیقی چیه؟ کاذب چیه؟ این اولا. تو نیازهای حقیقی حد پرداختن به نیاز حقیقی چیه؟ مصرف کجاست؟ اسراف کجاست؟ قناعت یعنی کجا؟ در حد پایین طیف. زهد یعنی کجا؟ در حد پایین تر از قناعت. آدم رها میشه. سلمان توی مدائن سیل آمد، یک دونه کوزه داشت و نمیدونم همه اسباب اساسش توی یک چادر شب جمع میشد، جمع کرد گذاشت رو کول دوشش، گفت نجل مخفون و هلک المسقلون، سبک باران رهیدند، سبک سنگین باران هلاک شدند. این توی بحث دیگه. داستان زندگی و سیره اهل بیت خواندنش لازم است برای هر کسی. شناخت خود اهل بیت بحث بعدی بود، چون مکرر عرض شد که یک مثلث غفلت، جهل و خباثته که ما رو توی دام شیطان فرو میبره. غفلت چیزایی که میدونیم بهش توجه نمیکنیم، جهل چیزایی که نمیدونیم باید میدونستیم پیگیری نکردیم که بدانیم، و خباثت کارهایی که عمدی رو هوای نفسمون پافشاری میکنیم. مثلا مثل همین حکم طلاق که عرض کردم، طلاق داد حرامه بیرون کنه زنشو، میگه برو گم شو دیگه من نمیبینمت، یا اون میگه من این خونه دیگه برام جهنمه نمیمونم، حکم خدا رو میزن، این هوای نفس شدیده دیگه. گاهی وقتا اصلا نمیدونه حکم رو، نمیدونه. خب توی این مواردی که عرض کردم، از همه مهمترش یک تقویت عقلانیت و دو تقویت عشق به خداوند. برای تقویت عقلانیت شاخصه های عقل را به مناسبت این کارگاه ازدواجی که بود اخیراً حدود 40 تا شاخصه یا بیشتر است عقل رو اونجا عرض کردم، چند جلسه هم طول کشید. اونجا بحث تفصیل شاخصه های عقل را گفتگو کردیم، منتها برای همین بحث عقلانیت باید آدم پیگیری کنه، حداقل یکی دو تا کتاب بخونه. بحث بعدی تفکر در عواقب کارها قبل از شروع کاره. بحث بعدی خصوصا برای جوانها که یک تمایلات طوفانی گاهی وقتا پیدا میشه درشون، مبارزه منفی با عوامل محرکه. ببینید مبارزه منفی یعنی چی؟ یعنی اینکه فرد خودش رو در معرض قرار نده. یه وقتی شما یک دونه مغناطیس آهنربا قرار بدین که این تاشعاع 1 متر جذب میکنه، بعد یه میخی از فاصله 10 سانتیش عبور بدین، خب قطعا میخ میگیره به اون میچسبه. یه وقتی میخو از 70 سانتیش عبور میدین، بازم میخو ممکنه جذب کنه. میگه اصلا از 71 متر شعاعش نیست، از 2 متریش حرکت کن. بعضی از گناهان رو خدا نمیگه انجام ندین، میفهمن نزدیکش نشین. ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن ولا تقرب الزنا. چون وقتی که آدم خیلی بهش نزدیک بشه، اراده این که خودشو کنترل کنه دیگه نداره، اراده همون که آهنی نیست. یه وقتی آدم سیدی خدای نکرده فیلم نامناسبی هست و روشنه، میخواد نگاه نکنه، خب اراده ضعیف که نمیتونه نگاه نکنه، نگاه میکنه. این خیلی سخته نگاه نکردنش برای خب یه جوان. یکم عقبتر از فاصله عقبتر مبارزه منفی، سیدی رو نذار روشن نکن، فیلم که میدونی صحنه های نامناسب داره نذار. یکم عقبتر، بازم هنوز باید بیاد عقبتر، سیدی باشه فردم خودتون خلوت داشته باشه، یا سایت باشه اینترنت به راه باشه و فرد خلوت داشته باشه، هی تحریک میشه بره. این مثل این از 70 سانتی متری، گاهی وقتا اراده ما اینقدر ضعیف از 70 سانتی متری هم بریم آهنربا جذبمون میکنه. خب برای کسی که اینطوریه و خودش، هر کسی بر خودش میدونه دیگه، میبینه که تا حالا 10 مورد اینجوری زمین خورده، دیگه سیدی خریدن خیلی تحریک‌آمیز نیست، اینقدر اراده دیگه داره که نره سیدی بخره، سیدی ها رو بشکنه و نره سیدی بخره، اینترنت خونش رو قطع کنه و وصل نکنه. آفت بزرگیه ها. یعنی هرچی میایم نزدیکتر اون شدت گرایش بیشتر میشه و مقدار کنترل کمتر میشه. من خیلی به اجمال مرور کنم مباحث را. 1. اخلاص، 2. ایمان، 3. توکل، 4. تقوا، 5. عشق به خداوند و تلقین اون عشق و محبت الهی به نفس، 6. عشق به حقیقت، 7. تواضع و کسر شکستن استکبار که وهم و خیاله، در حقیقت محصول وهم و خیاله، و عقل دعوت به تواضع میکنه. 8. تمرکز ذهنی و تمرین نسبت به هدف گذاری برای زندگی. هر کسی برای زندگیش هدف بگذاره و این هدف را هی تمرین کنه تو ذهنش، بزنه جلو چشش. 9. تمرین توجه به خداوند. 10. عادت به حزن از دوری خداوند و فراق حق و تفکر و عشق به خداوند. 11. ریشکن کردن لجبازی. 12. ریشکن کردن کنجکاوی بیجا. 13. ریشکن کردن عجله بسیاری از مشکلات رو پدید میاره دیگه. 12. استقامت و پایمردی. آدم بگه میخوام درست باشم و درست بمانم دیگه، تمام. 13. کسر تمایلات، شکستن تمایلات. تزیین، تأیید، ترغیب شهوت و غضب میکنه تمایلات. 14. مستدل پذیری امور، چیزی که مستدل نیست و نپذیره. 15. توبه و کسب طهارت و حفظ طهارت، که اگر گناه یافت توبه کنه، نیافت توبه کنه از اینکه گناه پیدا نکرده در درون خودش، چون پیشوازش اینه که معصوم نیستش دیگه. بعدی تولی، بعدی تبری، برای اینا همش آیه نوشتم که بگم ولی دیگه فرصت نمی کنیم، که اگر کسی تولی و تبری داشته باشه میشه حزب الله، و حزب الله خدا غلبه بهش میده، هم غلبه بیرونی و هم غلبه درونی بر نفس خودش. بعدی غیرت، بعدی بزرگ شمردن گناهان، بعدی پناه بردن به خداوند، چه برای خودش چه برای اطرافیانش، و خود رو در پناه خدا قرار دادن. بعدی سعی در واجبات و حرام ها، اونم عاشقانه. بعدی از کار مستحبی که در روایت داره صلوات و لا حول ولا قوت الا بالله، شیطان رو از انسان دور میکنه. خصوص این دو ذکر رو فرمودن که استغفار بکنه، 1. بعد لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، و صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. در روایت داره که لا حول ولا قوت الا بالله شیطان انسی را دور میکنه، و صلوات شیطان جنی، و استغفار در روایت داره که بند دل شیطان رو پاره میکنه. بسم الله در اول کار گفتن، در اول هر کار. اعمال مستحبی خصوصا روزه، در روایت داره که شیطان صورت شیطان رو سیاه میکنه روزه. و همین که ما تمایل به روزه گرفتن نداریم، یه نوع خودش تسلط شیطان رو بر ما نشون میده ها. صدقه، در روایت داره کمر شیطان رو میشکنه. بعدی قرائت مستمر قرآن. بعدی دعا که سلاح مؤمنه دیگه. تا در بعضی از روایت داره که در بعضی از دعاها که بگو یا رب یا رب یا رب یا رب، یا مثلا تا نفس قطع بشه. بعضی گفتن یعنی اینقدر بگو یا رب تا نفس تموم بشه، مثلا 40 ثانیه 50 ثانیه. ولی بعضی از اهل معرفت معنای دقیق‌تری گفتن اینقدر بگو یا رب تا نفس تمام بشه، یعنی تا اینجا هستی متصل به خدا باش، تا نفست قطع نشده یا رب بگو. بعدیش دوستی برای خدا که در روایت داره که پشت شیطان رو میشکنه. بعدی کمک به عمل صالح. بعدی معوذتین و آیت الکرسی، قل اعوذ برب الفلق و ناس و آیت الکرسی. و اگر شده دوستان این آیت الکرسی رو بنویسن تو خونه هاشون نصب کنن. بعدی احتراز جدی از همنشین نامناسب. این همنشین میخواد آدم باشه، میخواد فیلم باشه، میخواد سریال باشه، میخواد سایت باشه، هرچی. بعدی مراقبت نسبت به اوقات نماز، نماز رو سر وقت خواندن. رسول اکرم فرمودن یا علی اذا حضر وقت صلاتک فتهیأ لها و الا شغلک الشیطان، وقت نماز دادید سریع آماده شو، وگرنه شیطان مشغولت میکنه. و اذا نویت خیرن فعجل، اگر نیت کردی کار خوبی انجام بدی سریع انجام بده، معطلش نکن. و الا منعک الشیطان عن ذلک، یکم بین عزمت و عمل فاصله بگذاری شیطان سریع مانع میشه. اذان بلند گفتن، خوبه که آدم تو خونش اذان بلند بگه. و بعدی اعمال خواب، یعنی وقت خواب اعمال مستحبی خواب رو حتما انجام بده، کاری هم نداره دراز کشیده دیگه. قبلا هم گفتیم اولا که با وضو بخوابه، ثانیا هم دو سه تا قل هو الله و آیت الکرسی و آیات آخر سوره حشر رو، دو آیه آخر یا آیه آخر سوره چیه؟ کهف، به اضافه تسبیحات حضرت صدیقه طاهره، هر مقدارش که رسید. خوابش هم که برد که نوش جانش با ذکر به خواب رفته، وسط ذکر خوابیده اشکال نداره. نکته بعدی پرهیز جدی از غذای حرام بلکه شبهه، یعنی هم باید پاک بخوریم هم طیب بخوریم. یه بارم عرض کردم توی غذاها هم با هم فرق داره، انار و به و گلابی، به اینا تاکید شده که اینا زمینه را برای قطع نفوذ شیطان فراهم میکنه. بعدی صلوات بلند فرستادن، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد بیکار نبودن و بیکار نماندن، یکی از چیزایی که در روایت داره که به شدت شیطان رو بر شما مسلط میکنه بیکاریه، باید تو آدم وقت فراغت بی خود داشته باشه. بعد انشاءالله گفتن در هر کاری، بعد صبر، بعد نماز، تفکر در جمیع امور از روزمره و غیر روزمره، ازدواج به موقع که در روایت داره که کسی که به موقع ازدواج کنه شیطان از دستش یک ناله میزنه، عج شیطانهو، بعد میگه یا ویلهو اسمه سلو سیدینه، وای نصف دین یا دو سوم دینش رو حفظ کرد. مطلب بعدی مشورت در امور خصوصا اساسی، این کلاس را برم، این باغ رو برم، این مالو چیکار کنم، این مطلب بعدی برنامه و دغدغه اصلاح نفس. یه وقتی کسی مشورت نمی کنه در یک عبادتی افراط می کنه، بعد زمین می خوره، از خدا هم بعد طلبکار می شه. پیش فرض تمام عبادات چیه؟ این که وظیفه من هست یا نه؟ و یکی از چیزایی که تعیین می کنه که وظیفه من هست یا نه، شرایط عام تکلیفه. شرایط عام تکلیف چیه؟ عاقل باشه، بالغ باشه و چی باشه؟ قادر باشه، قدرت داشته باشه. اگه قدرت نداره نباید باری رو حمل کنه که نمیتونه بعدن کمرش هم بشکنه، بعدن بگه خدا پس چی گفتی من جا اول حسن فله و عشر امثاله ها. اینا جاهای مشورت ها. قدر نیروی جوانی را دانستن، ببین تو جوانی هم خواسته های متعدد آدم داره و کشش های متعدد، اما یه حسنی داره، این کشش ها ریشه دار نشدن. بعدیش تفکر که گفتیم، خصوصا تفکر در هدف، در خدا، در سرنوشت و در نعمت ها که اینا تذکر داده شده در شریعت. تقویت عزم با تذکرهای درونی. بعدی ترک موسیقی. موسیقی از چیزایی که اراده رو به شدت ضعیف میکنه، حالا جدا از حرمت و حلیتش اصلا کار به اون نداشته باشیم، در روایت داره که ترک عزم میکند، عزم آدم رو میشکنه. بعدیش زیارت قبور. بعد یکی دیگه از کارهای موسیقی اینه که حلاوت ذکر خدا رو از دل میبره. زیارت قبور همراه با تفکر به مرگ و جریان پس از مرگ. بعدیش ذهن مشغول به حق و حقیقت داشتن. بعدیش تنها نخوابیدن، خصوصا برای کسایی که یه مقدار قوه خیالشون قویه، کسی نه کراهت داره کسی تنها باشه جایی، تنها بخوابه. قرائت قرآن هم که عرض کردم دیگه، در روایت داره که خانه‌ای که قرائت قرآن در اون می‌شود چند خاصیت درش پیدا میشه، من جمله و یحجره الشیاطین، شیطان‌ها اونجا رو ترک می‌کنن. دعا و سوال، حالا چه به زبان دعا که بهترین زبان دعاهای معصوره و چه به هم زبان فارسی خودش آدم، از اون ور توسل به اهل بیت. دعا یعنی اتصال به خدا، توسل یعنی اتصال به ولی خدا. سلام بلند، سلام گرم و مصافحه، این دست دادن. در روایت دو نفر مؤمن که با محبت با هم سلام علیک میکنن، هنوز دستاشونو نکشیدن گناهاشون میریزه، و چقدر اینا باطنها رو اصلاح میکنه و چقدر هم خداوند به همین ظواهر که اخوت ایمانی پیدا بشه اهمیت دادن. توبه فوری رو که عرض کردم، سجده های طولانی، حداقل آدم یک سجده طولانی در شبانه روز داشته باشه، یکم بیشتر با خدا حرف بزنه، چند تا سبحان الله بیشتر بگه. دیدیم کسایی را که میگفتن این تو سجده آخر دلمون نمیامد سر برداریم، هی ذکر خدا رو بگیم، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. مقابله با، گفتم دیگه، ریشه‌کن کردن کنجکاوی و لجبازی و عجله در تصمیم، منتها از اون طرف عجله در تصمیم منفیه، کار شیطانه، عجله در اقدام کار رحمانیه. وقتی که تصمیم قطعی شد حتما باید عجله در اقدام بکنه آدم، وگرنه شیطان منعش میکنه. دوام وضو، آدم دستشویی که میره یه وضو بگیره، در روایت داره کسی که دائم الوضو است گویی که دائم در نمازه. مراقبه، صبح که از خواب بلند میشه مشارطه، مراقبه و محاسبه کنه، صبح با خودش شرط کنه و با خدا که من میخوام این امروز گناه نکنم، در طول روز حواسش باشه، آخر شب هم محاسبه کنه. اینم سه تا. کنترل خیال که این راه داره، برنامه مطالعاتی منظم، مبارزه منفی هم که گفتم که شروع از مقدمات دور بکنه از اونجاها. جمع‌های معنوی، باز تفکر در معاد مهمه ها. قرآن فهمد که اینایی که به ورطه گرفتاری ها افتادن به خاطر به خاطر نسیان یوم الحساب بود، لهم عذاب شدید بما نسو یوم الحساب. صدرش میفهمد اینا نمیدونم انکار کردن و نمیدونم طغیان کردن، بعد میفهمد ان الذين يذلون عن سبيل الله لهم عذاب شدید بما نسو یوم الحساب. عشق با امام، اون توسلی هم که عرض کردم، توسل دائمی برای بیشتر چی باشه؟ اصلاح نفس باشه. این که حالا حالمون خوب بشه، مریضیمون خوب بشه، مشکلمون حل بشه، نمیدونم امثال اینها مالی و دنیایی، اونا حالا حل میشه، حل هم نشد چیزی نمیشه. عمده این انا توجهنا رو باید بگه، من ضعف اراده دارم، انا توجهنا بکن، داد فهمیدین؟ برای این امور، برای روح باید توجه توسل کنه آدم. جسد حالا شد شد، نشدم نشد، فدای سرتون، چیزی نمیشه که. بعد از هر خطا اگر آدم خطا کرد نذاره بگذره، همونجا فی المجلس 70 تا استغفار کنه، تو خیابونه با هم انگشتاش 70 تا استغفار کنه، اگر در جای مناسب دو رکعت نماز بخونه و 70 تا استغفار کنه. خلوص نیت، نکته بعدی بود. از کار بیداری هم اضافه بفرمایید به از کار خواب. آدم بیدار میشه حمد کنه خدا رو، سجده شکر کنه، بعدم یک ذکر کوتاهی داره، الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیه البعث و النشور. یه ذکر کوتاه‌تری دیگه هم هست که الحمدلله الذی رد علی روحی لاحمده و عبده، همش یه خط شد. خب کنترل تمایلاتی که توجیه عقلی نداره، دلش میخواد بره فلانجا قدم بزنه، یه سفر بره فلانجا، با دو نفر مشورت کنه ببینه توجیه عقلی داره، اونایی که ندارد رو کنترل کنه. فلان لباس رو بخره. اون بحث ارتباط با امام هم پیشگیری هم درمان ها، اینا مهم بود. تند رد شدیم ولی امور مهمی بود که عرض شد، چون احساس حضور در حضور امام میکنه. اگر این احساس حضور بیاد، آدم پای هر حرفی، پای هر فیلمی، پای هر کاری، پای هر غیبتی، پای هر دعوایی نمیشینه. همین که ما گناه میکنیم یعنی احساس چی داریم؟ غیبت. خدا غائب است، امام هم غائبه. وگرنه این شعری که چند بار گفته شد دیگه، اندران دم که کنی عزم گناه، گر کند کودکی از دور نگاه، شرم آری ز گناه در گذری، پرده اسمت خود را نداری، شرم بادت ز خداوند جهان، که بود واقف پیدا و نهان. این تقویت احساس حضور و ارتباط فعال با خدا و امام یه پیشگیری اساسی میکنه از نفوذ شیطان. نکته بعدی قلع و قمع کردن حرص و طمع و احساس استغنا به چیزی که دارم قناعت کنم و بی‌نیاز به طلبم. طمع کلا این سه تا چیز خیلی زمین زننده است، تکبر، حسد، طمع، حرص. فکر کنم تمام شد الحمدلله. یک 4-5 تایی هم توی جای دیگه نشته بودم که دیگه الحمدلله نیاوردمش در این مقدار کفه. ببخشید از این که طول کشید. اینا هر کدومش یک سرفصلیه که خب اینا چگونه انجام بدیم؟ ایمان و تقوا و توکل، عشق را چجوری تقویت کنیم؟ اینا دیگه بقیه این امور که پیدا کردنش، تقویتش، خدمت سروران عرض شد، سروران خودشون پیگیری کنن. تو کتب اخلاقی اینا مستوره بعضن. ما هم اگه عمری داشته باشیم به تک تک اینها در طول این مباحث انشاءالله خواهیم پرداخت. اللهم صل على محمد و آل محمد.